چیکار میکنه؟
کشش سوالی
فقه فرهنگ استاد موسوی، یک آبان 402، جلسه 19.
فقط ایشون آقا کار تکلیف این جلسه رو انجام داده، هیچ کسی دیگه انجام نداد. اون تکلیف اصلی نبود، تکلیف گفتم این جلسه قراره چی بحث کنیم، بعد گفتم اگر چیزی هم باقی موند این جلسه بحث بکنیم، ولی کار اصلی قرار بود اون بود. خب من شروع کنم. آها دوباره بریم جلسه بعد شما پاس کنیم.
از من دفعه اول هم در طول زندگیم دارم از این کار رو میکنم، واقعا چی شده هم
دیگه پازی شما پرد شما پاس
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و صالح و المستشهدین بین یده. قرار بر این بود که دوستان بررسی بکنن دوره ما قبل تورات رو از نظر تاریخی و بذارن توی گروه. یکی از عزیزان سرچ کردن، سرچاشون و لینکاشو گذاشتن، ولی بقیه رفقا و سروران هیچی نذاشتن. آها بقیه دوستان کارشون انجام دادن، فقط یه نفر از سروران انجام داده، اونم آیه عارفه‌ده. جلسه بعد همه رفقا باید کار کرده باشن این بحثو و توی کلاس همه میان گزارش میدن. واضحه؟ یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
جلسه بعد کسی نباشه که لینکی، چیزی، محتوایی در مورد موضوعی که میخوام واردش بشیم، یعنی فضای تاریخی قبل از تورات در بحث تماثیل رو نذاشته باشه توی گروه. تکراری هم مورد قبول نیست، هر کی اول گذاشت نفر دوم باید دقت کنه که نفر قبلی اون لینک ها و اون محتوا رو نذاشته باشه، لذا هر کی زودتر بذاره به نفعش دیگه. اولین سرچی که میکنین
جمعی
بذارید بهتره، تقسیم بندی کنید. خب حالا خلاصه اگه اینقدر واقعا وقت بذارین که جمعی بذارین خودش هم یه اتفاق، ولی من میدونم که هر کدومتون تکی تکی کار رو انجام میدین، لذا تنها قاعده ای که میتونم اعمال کنم اینه که حواستون جمع باشه، تکراری نذارید، ولی بعد حتما بذارید، یعنی کلاس وقتی وارد بحث بعدی میشه که دوستان تحقیق کرده باشن در این مورد. این قسمت کلاس با قسمت های دیگه کلاسی که من دارم فهم میکنه، اینجا شما خودتون باید به این سرگاه رو سرچ کردن. اصلا همین سوالی که میپرسین هم باید سرچ کنی، همین سوالی که میپرسین کاملا مشخصه در مورد تمثال تماثیل در فرهنگ ما قبل تورات و اینکه تورات ناظر به اونا چی گفته. اینکه تورات ناظر به اونا چی گفته فعلا اولویت فعلی ما نیست، ولی اجمالا باید بدونید، اجمالا تفاصیلشو بعدن، یعنی بعدن میگم خب حالا بریم دیگه تو کتاب مقدس هر چی در مورد تمثال هست در بیارید. الان فعلا ناظر به ببینیم، میخوام ببینیم کتاب مقدس ناظر به چه بازه‌ای داره نظر میده و نقد و بررسی میکنه.
کتاب مقدس بررسی
نکنید، نه نه نه، کتاب مقدس فعلا فرستادن، نه اولویت فعلا نیست، اشکال نداره به عنوان حاشیه، ولی متن اصلی کتاب مقدس فعلا نیست. الان فعلا ما میخوام بدونیم توی فرهنگ اون دوره، دوره‌ای که کتاب مقدس ناظر به اون شروع کرده به نقد کردن اون فرهنگ و اصلاح کردن اون فرهنگ، چه فرهنگی جاری بوده. خب تکرار دیگه پس نکنم، همه دوستان باید یه کاری کرده باشن، خلاصه یه سرچی، بعدم لینک نذارید دیگه، یه برداشت خودتون رو، یعنی حتی شده در حد دو سه خط بنویسین زیرش لینک رو بذارید، یعنی اون کسی که میخواد تفصیل رو بدونه میره به اون مقاله مراجعه میکنه و جنبندی خودتون رو در حد دو سه خط بذارید اونجا. آره دیگه، این نشون میده که واقعا کامل خوندین، نخوندین سرچ کردین، همونو داریم میذارین صرفا، ولی بعد ارائه بدین، یعنی اینجوری نیست که بذارید گذاشتنش دال بر ارائه دادن و الی آخر. خب ما این جلسه قرار شد یه تتمه ای رو عرض کردم در مورد روایات پیش ببریم، ببینیم اولا همه ابواب مرتبط با این بحث رو بررسی کردیم یا نه. دوستان اونهایی که بررسی کردن بگن توی بر اساس وسائل که دیگه کتاب محوری ماست توی بحث‌های فقهی، توی اوساط علمیه، حوزه علمیه ما، ابوابی که ما بررسی کردیم چیا بود؟ بگین.
یکی وضعیت مساجد بود،
شکل
و شمایل مساجد، یکی نماز در مساجدی که تمثال دارن که مطلق نماز خوندن در جایی که تمثال هست یا نقش و نگار تن آدم هست.
خب غیر از این ابواب دیگه، غیر از این دوتا که یکی مربوط میشد به ابواب مسجدی که هم مربوط میشد به لباس نمازگزار، آیا ابواب دیگه ای هست توی وسائل؟ دوستان ابوابشو یه دور بگن تا بعد ببینیم به کجا میرسیم.
باب تزویق
بگین.
باب تزویق،
باب تزویق خودون بابه؟ بله؟ نه نه نه، از وسایل آدرس بدیم. عباس نه، آدرس از عباس نه. اصلا از عنوانی که داریم به کار میبریم معلومه که عنوانتون عنوان وسائل نیست، وسائل عنوان تزویق رو نمیاره توی عنوان، یه عنوان دیگه ای داره میگه.
تو محاسن دیگه،
تو محاسن، نه کلینی هم همین تزویق رو داره، ادبیات از واژه تزویق استفاده کرده، ولی ادبیات صاحب وسائل فهم کنه کسی پیدا کرده صاحب وسائل همین بحث رو کجا آورده؟ عنوان، بله اون که معلوم میشه دیگه، باب و عدم جواز نقش البیت به تماثیل و صور ذوات الارواح خاصتاً و کراهت غیرها و عدم جواز لعب بها، جلد 5 صفحه 303. ما فقط این جلسه میخوام یه مروری بکنیم، نمیخوام خیلی با جزئیات وارد روایات بشیم. آوردین دوستان؟ جلد 5 303. یه چند تا از روایاتشو بخونیم. سنده چجوریه؟ روایت تو طرق واقفیه بوده دیگه، بعدش میاد توی قم و مرد قبول واقع میشه. تنها مسئله که داره اینه، بگنم روایت مشکل خاصی نداره، واقفی بودن افراد هم عامل رد نمیشه. تو فضای استاندارد فقهی روایت مرد قبولیه. بخونی. خیلی خوبه. چرا؟ قال قال رسول الله. خوبی چیه؟ ما تا اینجا یک روایت از رسول الله به اون صورت نداشتیم. داره ارجاع میده به اون حکم، آره، سنت اولیه رسول خدا که حضرت رسول چی بوده سنتش؟
اتانی جبرئیل به قال یا محمد این ربکه یغلو کستران و ینها ان تذبیر بیوت. قال ابو بصیر به قول تو به ما تذبیر کن بیوت. قال تصاویر تماثیل.
پس معلوم شد دیگه تزویق بیوت، خب نهی شده.
نهی از تزویق بیوت. پرسیدم تزویق چیه؟ از این فرمود که تصویر کردن تماثیل.
آره، ما معمولا کلمه ذوق اگه با دالزال می بود می فهمیدیم ذوق و هنر و اینا، ولی این ذوق با رزم از باب اشتقاق کبیر تقریبا همون معنا رو میده. یعنی نقش و نگار زدن و هنرنمایی توی بیت دقیقا به معنای همون هنر، آره، هنرهای تزئینیه در بیت. خونه رو تزیین بکنی با همین هنرهای تجسمی. ما خونه هامون رو بکنیم اینطوری یا نکنیم؟ یه فرهنگ دیگه. و رسول الله چیکار کرده؟ عدم جواز. ایشون هم فهمیده چی؟ ولی عدم جواز و ایشون زده توی این روایت که علل اطلاقه زده به ذوی الارواح، چون بعدا روایت دیگه این میاد تخصیص میزنه.
تو تذبیر که میگه
علل اطلاق. آقا جون شما باشی و ذوی الارواح عکس آقای خامنه‌ای رو بزنی با حاج قاسم، اینم چیه؟ آدمش الان طبق این فتوای صاحب وسائل عدم و جواز نقش البیت به تماثیل و صفات ذوات الارواح خاصتا شامل این عکس امام و آقا و حاج قاسم و اینا میشه یا نمیشه؟ طبق فتوای ایشون حرامه این کار. نه دیگه کلن اصلا به صلات نبوده شد و نه هم نبی دیگه. ما که مقلد صاحب وسائل نیستیم، ولی خب در صاحب وسائل نیزنه میگه
تصاویر تماسی،
یعنی
یه
تمثال‌های
وجود داره اینا از روش تصویر برداری میکنن یا نه تصویر برداری کنن یا نه تصویرگر یه داره نه میشه یا نه، مثلا خود تماسیل هم مثلا نه میشه، مثلا تماسیل نه شده قبلن انا ساعت مفقان ان بوده از تماسیل.
اینو بهتر میدونم که یه دور بریم تو تاریخ، من الان جواب ندم که تماثیل اولا و به ذات شامل تمثال‌های خاصی میشده. مثلا میگن تماثیل تمثال مثلا فلانی، تمثال فلانی، تمثال فلانی شخصیت ها، بعد مطابق با همون تمثال تصویرگری میکردن، چون تمثال خود تمثالی که همه نمیتونستن تو خونه هاشون بذارن دیگه، میرفتن تصویر اون تمثال رو میذاشتن. همینه دیگه، مثلا یکی ممکنه خیلی وضعش خوب باشه، عکس حاج قاسم، تمثال حاج قاسم بتراشه بذاره تو خونه‌ش، یکی ممکنه وضعش خوب نباشه عکسش مثلا بذاره. خب هر کسی متناسب با اون وضعیتی که داره دیگه و موقعیت مالی که داره. خب به وقت بعدی دقت کنی رواه البرقی به معنای اینه که هر دو تا جریان حدیثی قوم نگاهشون همینه ها، از نبی اکرم اینو قبول دارن. هر دو تا جریان، جریان اصلی قوم، یکی احمد اشعری بود، یه نفر دیگه هم که حاشیه این جریان بود که احمد برقی هم پدرش نه از هر دو جریان، هر دو جریان دارن اینو بگذاریم از این که اصلا کلن تو قوم که افراد دیگه هم همینو دارن میگن. کی؟ بگیم روایت بعدی. این هم علی ابن ابراهیم نبی عن ابن ابی عمر عن رجل عن ابی عبدالله. این یعنی چی؟ اولین ورود احادیث به قومم دوباره این توش بوده از امام صادق علیه السلام. یعنی قوم از اولی که روایات اومده توش که علی ابن ابراهیم ناهاشم باشه، این ادبیات توش رایج بوده، این ذهنیت توش بوده که من مثلا تمثالا،
من مثلا تمثالا کل فیام القیامه انیان فوق
فیه روح. روشن دیگه، انیان فوقه یا یون فخه؟ یان فوقه. بازه دیگه
تعلیلش هم چی برداشته یان کرد
مثلا
که این که انگاری جب اون اصل مثلا وقتی تمثال میزنن بالاخره یه برداشتی بوده که انگار شرک معنایی شده.
بریم ببینیم همین بوده یا نه دیگه. این برداشتا برداشته نیست که باعث بشه، یه حدسه که باید بری بررسی تاریخی بر اساسش کنی.
من تعلیلی
پرسیدم، تعلیل اصلا قریبه نیست. تعلیله عملا میخواد بگه آقا جون شما حق نداری، اینم اصلا اون که میدونه میگه من که مشرک نیستم، اتفاقا تعلیل هست اینو میرسونه، یعنی میگه من اصلا قصد شرکامیز ندارم، وگرنه این که نمیترسوندش ان یم فخف به روح.
ایشون قصد نداره که فرهنگ حاکم در واقع انگاری یه فضایی که
فرهنگ حاکم زمان امام صادق فرهنگ بت‌پرستیه؟
نه که فرهنگ بت‌پرستیه،
یا مثلا اعتقاد باطنی داره نسبت به این مجسمه ها،
مثلا مثل فرهنگ خارجیه که الان داره تحت
میدونم مثلا واقعا یعنی این گزاره یه که خیلی معونه داره. آیا فرهنگ زمان امام صادق علیه السلام در جهان اسلام فرهنگی بود که تأثیرات بت‌پرستانه داشت؟ اساسا این گونه نیست. از اساسا از نظر یه نکته مهم اینه دوستان، یا کنید حال ما رو مثل حال اون دوره ندونید. اون موقعی که شما تو موضع اقتداری دارید، من نمیخواستم وارد این بحث بشم، بعدم باید وارد این بحث بشم، اینو بعدم بیشتر باز میکنیم. وقتی شما مهاجمی، فرهنگ مهاجمی، عملا آیا زمینه تأثیرات شما از فرهنگ‌های دیگه به شکل عمیق و معنایی فراهمه؟ نه، معمولا معانی شماست که میاد و سلطه پیدا میکنه. حریف شما احتمال داره از جهت ظاهری چیزایی داشته باشه که شما بری ازش بگیری. خب این تکنولوژی های داره، ظواهری داره، بری از
تمدنی باشه.
خب خصوصا اگه سلطه شما هویت دینی داشته باشه، اینو بگیم. خصوصا اگه سلطه شما هویت دینی داشته باشه، چون اگه تمدنی باشه که شما اصلا کلا ابزار آلات هم داری دیگه، ابزار آلات دیگه نمیری از اون بگیری. ولی اگه سلطه دینی و معنایی باشه، شما اساسا با معنا ترسی اونو تسخیر کردی دیگه، که معنانی اسلامیه. امکان این که شما بگید آقا تمایلات بت پرستانه در جهان اسلام شکلی گرفته بود، تو این دوره خصوصا نیست، تو دورهای بعدیش هم تازه نیست، عملا همین الانش هم نیست. یعنی آیا تمایلات بت پرستانه وجود به وجود اومد بعد از شکلی گیری مثلا دورهای بعدی؟ نه، مسئله سر یه فرهنگه. لذا میخوام بگم این جمله که شما دارید میگید، من الان ورود پیدا کردم، ولی این ورود منو نهایی ندونید، یا بعدا باید بریم بررسی کنیم آیا تمایلات بت پرستانه بوده و اهل بیت میخواستن جلوی این تمایلات بت پرستانه رو بگیرن.
نه، تمایل نبوده، ملاحظه راهبردی. آقا من میخوام زیست شما کاملا هیچ شائبه ای ازش نباشه، کاملا یک زیست مؤمنانه از لحاظ تمدنی با یک زیست که در جبهه طاغوت داره شکل میگیره، تمیزش کاملا واضح و
روشن. ببینیم زیست، آفرین. اگه اینه سوال خیلی عمیق‌تر میشه، چه چیزی در زیست، اعتقاد بزنیم کنارا، در زیست اون دوره رقیب شما هست که شما اونو بخوای نفی کنی؟ اگه عبادت رو بخوای بذاری کنار، اون چیز دیگه چیه که اگه وارد بشه تأثیرات دیگه ای داره و و غیره و غیره؟ چرا؟ چون شما بعدش میگی آقا نیا کنین، شما که بت نمیپرسی، میگه نعوذ بالله، آشاکالله، ما اصلا کلا ما بت بپرسیم، میگه نگاه کن این تمثالی که بودشی تو خونه، روز قیامت بهت میگن که بیا، میگه نه با من منظورم این نیست. یعنی طرف 100% میگه آقا من اصلا کلا نقصم، خشنگ خوشگله گذاشتمش اینجا، دقیقا همین شکلی که ما امروز داریم. یعنی عرض منده اینه، هیچ فرقی وضعیت امروز ما با وضعیت اون روز دوره زیست دوره امام صادق علیه السلام که این جملات دارن میگن نیست. در مورد نبی اکرم قصه متفاوته، یعنی تحلیل کردن دوره نبی اکرم ساده نیست. آره، حالا جریان رد هم اصلا اون نیست، باز دوباره من میگم بعد از حضور نبی اکرم، اینا دیگه بحثای بعدی مونه. بعد از سوال اینه، بعد از ورود نبی اکرم در حجاز آیا بت پرستی آبرویی داشت که دوباره بخواد زنده بشه؟ و اساسا جنگای رده آیا به سمت بت پرستی داشت میرن یا نه؟ اساسا همون پیامبری نبی اکرمو داشت دوباره چیکار میکرد؟ باز تولید میکرد. یعنی نیا کنید، این که شما بگید آقا مسئله اینه که میله، چون اینجاها ما سلفیا یه برداشتایی دارن دوستان، میگن آقا اساسا هر کسی که همچی کار رو بکنه کفره، شرکه، چه بفهمه چه نفهمه، علل اطلاق استفاده میکنن ازش. معناگرایان هم که میگن آقا اون موقع شعبه بت‌پرستی بوده، الان که شعبه بت‌پرستی نیست، بیخیال، ما که عروسک داریم تو خونه ممکن میخوام بت‌پرستی کنیم.
امام هم نمیگه.
آره نه، امام اینو نمیگه، من میارم امت امام. خب امام با همه فقها ها هم اینو میگن، هم یه جمله دیگه میگن. خب مثلا میگن عروسک اشکال داره، نه میگن مثلا، ولی یه جای دیگه شما میبینید کجا کجا قصه خیلی پررنگ میشه، تو مکاسب محرمه که چیه؟ نه ساخته. لذا این روایت که الان خوندیم اساسا ساخته، من مثل تمثالم، روایت ساخت که میشه چی میشه؟ خیلی تونده. یعنی این صنعتگری، صنعت ساخته مجسمه، صنعت ساخت تمثال. دوباره بعد
دو نکته تو این مجسمه هست، یکی اون بحث خودپرستیه که عبادت ما نسبت به او تحریم شد، یکی هم بحث اینه که ما حس خلق کردن و خدایی داشته باشیم نسبت به مجسمه. این دو ظاهرا دومی پررنگ شده. که میگه هر کس یه همچی چیزی فرض کنه
از این جهت یعنی در که برو سراغ برن میگرده دوم
خلاصه آقا جون مسئله سر اینه که چقدر باید صورتگری بکنی. شما میگه اگه رفتین سراغ این که آقا تو داری دیگه آقا من با صورتگری تو مشکل دارم، اینم بیان خوبی بود که آقا جون اینجا بحث سر این نیست که تو داری اینو میپرسی، اتفاقا تو داری به این تویی که داری به این وجود میدی، یعنی تو میخوای یه موجودی مثل خدا خلق بکنی. بحث سر عبادت توی این روایت دوم اساسا بحث سر عبادت نیست، بحث سر چیه؟ خلقه. میگه صورت یعنی
هست که این برداشت داره ازش ایجاد میشه.
چه برداشت؟
وگرنه به نوع طبیعی فرض کنیم مثلا هیچ پیش زمینه نباشه، شما بیاد مثلا یه عکسی بزنی یه تمثالی درست کنی، واقعا این برداشت میشه که تو داری مثلا اینو همراهی خدا قرار میدی؟
خب نمیده. اتفاقا میخوام بگم اتفاقا این که میگه روز قیامت اینو مکلف میکنم به اینکه نفخ روح بکنه، دالبه میگه من اصلا دنبال این نبودم که این بگم این موجود زنده است. حتی من میخوام بگم زمان کی گفته که اصلا زمان امام صادق علیه السلام؟ بریم تو روم باستان ببینیم کسی مدعی این بوده که این موجود زنده است؟ هیچ کس مدعی نیست که این موجود زنده است، هیچ کس. همین الانش هم برو سراغ روم و برو سراغ هندیا ببین مدعی هن که اینا موجود زنده هست. یه موقع بوته خودش قبول داره این بوته. بریم ببینیم چه فهمی داره. من میگم آقا اون فهمه رو تا نفهمی نمیفهمی اینو باید داره چی میگه. به عبارت اینقدر نیا کنید، ما یه ساده سازی داریم میکنیم که هر کی بت میبینه چی ما چیکار میخواد بکنش؟ میخواد بپرستدش. آقا این نیست، باور کنید. نه این روایت که قطعا اینو نمیگه، روایت اساسا نمیگه که هر کی که اینو ساخت روز قیامت میگه بیا اینو بپرست تو داری عملا اینو میپرستی. اصلا بحث پرستش نیست اینجا، بحث نفخ روحه. بعد نفخ روح یعنی تو رفتی یه تصویری ساختی مثل یه موجود زنده. اصلا حق نداری یه تصویر مثل موجود زنده بسازی. تو برای چی داری پاتو کفش خدا میکنی؟ تو داری برای چی داری موجود زنده خلق میکنی؟ کن اینه ظهور روایت، اصلا اون نقطه پرستش نیست. ظهور روایت اینه که تو اصلا به چه حق داری موجود زنده درست میکنی؟ اصلا موجود زنده حق نداری درست کنی، موجود زنده رو فقط خدا درست میکنه.
شاهدی که بشنیم در واقع تبیین زیست، تفاوت زیست رو حضرت میخوان ایجاد کنن، که شاهده که میخوان برش بریم همون تفاوت بین راهوردی که رسول الله تو خضاب کردن انجام میده و امیرالمومنین میگه الان یه اصلش نیست، الان گذشت دیگه. این تفاوت زیسته
حالا همه تفاوت زیستا تفاوت زیست تاکتیکی نیست دیگه، بعضی وقتا تفاوت زیستا راهبردیه. باید ببینی چیزی که زمان نبی اکرم بوده بعدش هم تأکید بشه الی انتهای زیست معصومین و الی یوم نهازا، همچنان همین احنا همین الان هم اون پدیده هست. نه این من به نظرم این تطبیقی هم که شما دارید میدید فیه بس. اصل اساسی فقه شیعه اینه که پدیده مرور زمان روی حکم شرعیش اثر چی؟ نمیزه الا مخرجه به دلیل. اون قصه خضاب شاهد داره، وگرنه شما کلن حتی با اینکه خضاب شاهد داره همچنان هم شما میگین خضاب کردن چیه؟ مستحبه. میگه خضاب کردن مستحبه، اون زمان مستحب و مؤکد بوده. شاید یک دوره‌ای بگن آن خضاب نکنید، اتفاقا میخواد بگه خضاب نکردن اون دوره موقت حکم حکومتی بوده یا یک استحباب موقت بوده که آن خضاب نکنید معلوم بشه که آقا ما سن و سال داریم، طرفدار امیرالمومنین بچه نیستن. خب یه موقته، وگرنه سنت همون سنت رسول الله است، قاعده اینه. خب
خود حضرت اینو تصریح میکنه، میگه که پیامبر به خاطر این بود رنج ببرد و من اصلا یه را فضا عوض شد.
میگم دیگه الان اون جمله حضرت توی نهج البلاغه جمله موقته. چرا؟ چون بعدش دوباره داریم حضرت معصومه خضاب میکردن. خب میگم اینقدر راحت نمیتونی با یه دونه روایت جمع بندی بکنی و با این روایت هم این جمع بندی که اصلا کلا اینجا جا نداره، خودتون هم متوجه شدید اساسا مسئله پرستش نیست. تو روایت دوم، روایت سوم
خب
این روایت هم که ابن ابی عمر رو بود از المطلب ابن ولید حنات مشکلی نداره و کراهت کره هست صور فل بود. در مورد کره هایی که دوستان گذاشتن یه بحثی که یه روایتی آورده بودن از نبی اکرم، این روایات دوستان تو مسئله مربوط به تفویض، ما حالا قبلا هم تو سالهای گذشته در مورد سنن النبی صحبت کردیم، الان هم دوباره به ما سنن رسول الله برسیم اشاره میکنیم، خصوصا تو بحث زکات و خمس این بحث خیلی پررنگ میشد که ما فرض الله و ما سنن رسول الله چه نسبتی با هم دیگه پیدا کنن. و بحث تفویض هم خودش بحث پیچیده‌ایه که اساسا تفویض یعنی چی؟ مگه احکام رو خود خدا نازل نکرده؟ چطوریه که خود رسول الله تفویض شده امر؟ اونجا مسئله خیلی پردامنه و پیچیده است. من الان اون بحثی که قبلا اگه دوستان خواستم به سالهای گذشته بحث مفصلی که مطرح شده مراجعه کنن، اونجا در موردش بیشتر صحبت کردیم. اما اجمالا ذیل اون بحثی که در مورد تفویض اومده دقیقا به همین هم اشاره شده که وقتی که شما یک حکمی رو دارید که خداوند متعال به عنوان فریضه معلوم میکنه، آقا رسول الله بهش اضافه میکنه احکامی رو، و مواردی به اون اضافه میشه، اینایی که نبی اکرم بهش اضافه میکنه میشه سنن رسول الله. حالا حضرت رسول بعضی از این سننی که جعل کردن و امر کردن بهش یا نهی کردن ازش، اینها رو بعدن ترخیص میدن. این ترخیص هایی که بعد از نهی یا امرهایی که ترخیص هایی که بعد از امر توسط رسول اکرم داده شده، حالا سوال اینه این ترخیص ها رو چی کارش کنیم؟ اتفاقا خود همین روایت یه دلالت عجیبی داره، میگه آقا این ترخیص ها داله بر چیه؟ داله بر اباحه است. زیل همون روایت میگه ثم رخص ثم انما نهى عنها نهی عیافت مکرها ثم رخص فیها. تو این موارد نبی اکرم چیکار کرد؟ ترخیص داد. فصار الاخذ برخصه واجبا، یعنی حتی اباحه که شد باز هم اباحه این تصویری که ما داریم که حالا اباحه هست من میتونم محدودیت برای خودم درست بکنم، میگه آقا اصلا واجبه به رخص چی؟ اخذ بکنی. خیلی عجیبه تعبیر شما. فصار الاخذ برخصه واجبا علی العباد که وجوب ما یاخذون به نهیه. لذا اجازه بدین این بحث اصلا کلا بحث ساده ای نیست، یه بحث اصولی هم هست، یه بحث فقهی نیست، بحث سنن و فرائض و نسبت ما با سنن و فرائض و نسبت ما با اون سنت های رسول اکرم. اما اینجا پس بنابراین این کراهتی که میگه معناش اینه که نه، کراهت در روایات در تعابیر اهل بیت به معنای کراهت در متون فقهی ما نیست. وقتی کره علی علیه السلام یعنی چی؟
نه
یعنی حرامه، ما خرج به دلیل باید تصریح بشه بهش، حرمت رو میرسونم، مگه یعنی که شاهد داشته باشی،
یعنی همین که این لفظ رو به کار اکرهه بیارسونم.
آره
ما سیاه میبنیم که آقا کراهت داریم نمیشه حرمت
کنیم. یکن اون کراهتی که به عبارت دیگه تعبیر اصطلاح کراهت فقهی با تعبیر کراهت در روایات فاصله داره، اصلا کراهت در روایات اصلا یعنی از این بدش میاد از رد.
ولی نه اگه ما باشیم این روایت
بله نه شما تو بحث این بحث اصولیه که آنچه که مکروهه ها علل قاعده چیه؟ آنچه که مکروه علل قاعده چیه؟
مفسده
داره. آنچه که مفسده داره علل قاعده حرام. همین اصلا همین تصویری که شما دارید مفسده به حدی نیست که به حرمت برسه پس کراهته، اصلا میخوام بگم اینا حجت نداریم ما در موردش. لذا ما الان یکی از مشکلاتی که داریم اینه دوستان ما به سنن رسول الله اخذ نه، مثلا شما ترخیص هایی دارید در درست مثلا روایت نگاه میکنین همین الان ما تو همین بحث میبینیم روایات ترخیص هایی که داره میده مشککه. یکی میگه تو خونه اصلا نباشه، یکی میگه اصلا بزن گردنشو بشکن، یکی میگه اصلا پاره کن، یکی دیگه میگه آقا تصویرشو عوض کن، یکی دیگه میگه یه چشمش هم درآوردی بسته، یکی دیگه میگه آقا جون اصلا رو به قبلت نباشه، این بر اون برت بودش، یکی میگه پرده بنداز روش، این میگه زیر پاد بود اشکال نداره، این بر رو در دیوار نباشه. ما میگیم آقا همه رو جمع میکنیم به اون ته قصه، درسته؟ تای قصه یعنی چی؟ یعنی اصلا کلا تو خونه بود که اشکال نداره زیر پاد بالای سر دور و برت هم بودش، فقط موقع نماز خوندن یه چیزی بنداز روش. ولی روایات بابا نهیای متعدد داشت، یکی میگفت اصلا بزن بشکن. این تشکیک رو نگاه کنیم، این ادبیات خمسه‌ای که ما آوردیم مانع یه شابلونه که به ما اجازه فهم دقیق این تفاوت ها نمیده. بعد ما به تبع این که این شابلون رو تو در مشتمون گرفتیم، جوابی که خواهیم داد در مقابل این تفاوت این متون چیه؟ جوابی که میدیم یا اینا با هم تعارض داره. بعد از اون بدتر چی میشه؟ از اون بدتر اینه دوستان، ما میگیم آقا اینا سنت رسول الله، خب سنته، اینا چیه؟ مندوبه و عملا از زیست اون واجب که نیست، عملا از زیست ما چی میشه؟ از مخصوصا از زیست امروزی ما. یعنی مادر بزرگای خودتون نگاه بکنیم، اینید پایبندی هاشون، ما ها طلبه ایم همه دیگه، پایبندی مامان بزرگامون بیشتر از پایبندی خودمون به مستحبات. مثلا حواس اونا از امروز، مثلا اول ماه، امروز دوم ماه، امروز مثلا این فلان روز، این اعمالو داره، این سوره رو باید بخونی، اون سوره رو باید بخون. ما میبینیم مثلا کلا زیست امروزی شهری ما اینقدر پر شده از کار، عملا آها اتفاقا داریم
اما اصطلاح اسم مستحب و واجب و مکروه و حرام که مال مثلا
میدونی چرا نه
دوران مادر بزرگی ما بودم بود.
من نکته اینه
شما یه تحلیل فرمودید
الان من میگم
تعارض روایات رو تعارض نمی
دقت کنید نکته اینه شما وقتی که اینو این تعبیر رو پررنگش کردین که چی اشکال نداره خب اون بس تعارض روایات تموم شد خب اون یه اشکال بود اشکال دوم چیه وقتی که میگه آقا جون واجب که نیست جامعه شما به وقتی که حجم زیستش پر بشه چرا گفتم بابا بزرگاتون نگفتم بابا بزرگاتون چرا چون بابا بزرگا شلوغ بوده سرشون امروز مامان بزرگ و بابا بزرگی وجود نداره همه چیه اشتغال دارن همه مشغولن و چون زیست شما مشغول شده عملا دیگه حاشیه‌ای نمیمونه برای این که بیکار که نیستیم به تعبیری کار داریم
حضور پس فندی بخواییم تحلیل بکنیم داستانو متغیرها رو یکی یکی صفر میکنیم ببینیم کی متغیر اثر گذاره اونی که متغیر اثر گذاره در از بین رفتن فرهنگ اسلامی قفلته
نه.
سرشلوغیه وگرنه
این نصف قصه است نصف قصه تعابیر شما
باید وزن
سوال اینه ما بریم سراغ روایت ببینیم اون چه که
کردن این که مثلا احکام پنجگانه تقسیم شدن قبلش هم میگیم تعارض روایات کجا دو این خاطر که داریم تعارض چطور حل می‌کنیم این خاطر که پنجگانه داریم تعلیم می‌کنیم من پنجگانه هم تعلیم نکنم روایت متعارضه دیگه
نه متعارض نیست متعارض نیست همین دیگه این یه دستگاه نیا کنی شما چنده یه دستگاه گذاشتی
هیچ فرض پنجگانه
یه هر چیزی هر چیزی خواستی پیدا
من واجب و حرامی نگاه
میکنم
اصلا
راه برده
نگاه میکنم کاملا اینجا گفته
خب راه برده چیه؟ یعنی شما میگه آقا من راه بردم ادبیات راه بردی وقتی بیاد وسط اینه آقا من راه بردم چیه؟ این پدیده رو میخوام محدودش کنم من راه بردم اینه این پدیده رو میخوام حذفش بکنم حسب موقعیت نگاه میکنم میگم آقا تو موقعیت تا جای ممکن سعی کن حذفش کنی تا جای ممکن یه جایی خط قرمز میذاری میشه حدود الله یه جاهایی رو هم سعی میکنی متناسب با موقعیت حکم بدی میگه آقا به این یه سری از موقعیت ها رو میگه آقا جون کلا بزن خراب کن موقعیت یه کم تغییر میکنه یه چیز دیگه میگی برای یه سری از افراد که اصلا مبتلا بهشون نیست میگه آقا جون شما حالا اصلا کلا برای چی تو خونه آدم چیزی باشه به یه آدم دیگه ای که تو موقعیت رفته خونه یکی دیگه میگه رفت تو خونه یکی دیگه برو یه جای پیدا کن دیوارش اینه اگه هم چیزی هست بنداز روش و موقعیت ها متفاوته حسب موقعیت اگه اینجوری باشه شما اصلا این به عبارت دیگه آیا یه سوال اساسی اینه آیا کلا ادبیات احکام شرعی تعبیر به ادبیات حقوقی میره یا نمیره این یه سوال اصولیه دو دقت کردین تفاوت قانونی شروع کردن شهری کردن. آقا این دیگه مسئولش دفعه قبلی بوده دیگه، نه؟
بله
بله، مسئولیتی هست. آقا بعضی وقتا میگه با پاک کردن یه تخته یه اتفاق ناگوار میفته. ولی خب اینجا الحمدلله انضباط داره، خدا رو شکر. نیا کنید شما یه ادبیات شرعی داری در قرآن، یه ادبیات شرعی داری در روایات نبوی، یه ادبیات شرعی داری در روایات اهل بیت علیه السلام. اینا تا حدی هم با هم متفاوتن دوستان.
خدا حتی روایات نبوی با روایات حضرت امیر المومنین شباهت داره. بعد اون روایاتی که میگه اهل بیت تو زمان امام صادق خیلی دیگه لا حالا حسن نمیدونم حرامون صبح این... یعنی کاملا ادبیات دانشی.
نه کاملا این کلمه کاملا ادبیات دانشی فقهی مصطلح نه، اینم من نمیتونم راحت قبولش بکنم. یک ادبیات شعری شما دارید، یک ادبیات حقوقی داریم، یک ادبیات فقهی داریم. فقهی هم میگم به تعبیر این ادبیات وجوب احکام خمسه. آیا ادبیات شرعی کاملا تعدیل میره به یه ادبیات حقوقی؟
حالا ادبیات مطلوبتون هم می‌نویسید؟
آها، در موردش بحث میکنیم. اصلا کلا ادبیات مطلوب میخوام به سمتش بریم دیگه. خب؟ ادبیاتی که بتونی هیچ کدوم این دوتا فاقد راه بردن، امکان حرکت بر مبناش نیست. در این حال که نبی اکرم با شریعت داره چیکار میکنه؟ حرکت پدید میاره. شما اصلا اینجا ادبیات حقوقی ادبیاتی که اصلا کلا مبدا مقصد هدف نیست، هدف اینا بیرون سند حقوقی شماست، ترجمه میشه تبدیل میشه به سند حقوقی. ثانیا آیا شریعت همین متن حقوقی؟ شریعت ادبیات قابل میگن قابل تطبیق بر ادبیات حقوقی هست، قابل شما حتی ادبیات احکام خمسه هم میتونی به کار ببری، ولی اینو بدون تمام شریعت رو تعبیر نمیتونی ببری. مساویه با تمامش ادبیات شرعی نیست.
خب باشه فقه نمیشه که اون قسمتی از
فقه. اصلا من دارم میگم فقه یعنی چی؟ سوال اصلا من اینکه فقه یعنی چی؟
فقه
شما میگی فقه یعنی احکام خمسه دیگه؟
دقیقاً.
نه. معنا تو همین فقه موجود میارم براتون که از چارچوب احکام خمسه فراتره. تو همین فقه موجوده.
کلیت که پیدا کردم.
خب نکته اصلی اینه که اون شما اگر بخوای نگاه راهبردی داشته باشین، نگاه و حرکت ایجاد کنی، اگه بخوای نگاه ساختاری داشته باشین، چقدر این دو تا ادبیات به تو کمک میکنه؟ دست دست اینا یه سوال بحث اصول فقهی هست. کل این اصول فقهی از اون بحث سنن و فریضه
چون نفی هم
میفرمایید،
یعنی شما
دارید
ادبیات راه
بردی
ساختاری رو اثبات
میکنید. اینو نفی میکنن؟ نه ببخشید،
نفی ادبیات مثلا احکام خمسه قانونی
ها تعبیر
حقوقی میشه با حقوقی فرق با قانونی نیست.
تعبیر من چی بود؟ دوباره بگیم.
تمام ادبیات شرعی
به نحو موجب جزئی اشکال نداره، از این ادبیات هم استفاده کن. به عبارت دیگه ما همیشه برای اینکه شریعت رو تبیین بکنیم چیکار میکنیم؟ ادبیات رو خلق میکنیم. روشنه؟ آیا مجازیم؟ یک سوال اساسی اینه ها که الان اینجا ما بحث اصولی جدیه، آیا مجازیم ادبیاتی رو خلق بکنیم که توی خود متن شرعی نیست، برای بیان و تفسیر و تبیین شریعت؟ ما به عنوان اصولی میگیم چی؟ مجازیم. اصلا هر چی. حتی من الان مخالف به عبارت دیگه احکام خمسه رو من قبول دارم و بعد از نفی دارم اثبات میکنمش. به عبارت دیگه احکام خمسه اشکالی نداره جعل کردنش، کما اینکه خیلی از اصطلاحات دیگه هم اشکالی نداره. اما این که احساس کنی الشریعه هو الاحکام الخمسه، 90% احکام شما اساسا احکام خمسه نیست. 90% احکام شما چیه؟ بگین
وضعیه.
اوکی وضعیه. اگر گفتی شریعت مساوی است با موضوع فقه چیه؟ افعال مکلفین. و خواستی در مورد این حرف بزنین؟ نه بعد اصلا اینا بحثی از جلسه دیروز اصولمون بود. من دیگه ادامه نمیدم این بحثو. خب فقط الان دارم میگم اینا بحث زیر ساختیه. خب چون دوستان سر کلاس مطرح کردن، من از سر کلاس مطرح کردم، دوستانم یه مطرح گذاشتن بعدم جواب بدن شبهه که سر کلاس مطرح شده رو، من جمعش کردم. وگرنه جمع کردن اساسی این اساسا توی این کلاس که کلاس فقه امکان پذیر نیست. ولی واقعیت اینه که ما داریم برای اساس پیشفرضایی، بنده دارم بر اساس پیشفرضای این کلاس رو پیش میبرم، شما بدونید این پیشفرضا یه چیزای دیگه هم هست، یعنی فقه رو عام از احکام خمسه میدونیم، ولی احکام خمسه رو به عنوان یک دستگاه مصطنع انسانی، یعنی یه از فقها اومدن یه دستگاه مفهومی رو خلق کردن، چیز خوبی هم هست، ولی به شرطی که بدونی محدودیتاش چیه. روشنه؟ کما اینکه یعنی هر خلقی تمام، هر اصطلاحی، هر پدید آوردن هر ادبیاتی غلط نیست، به شرطی که بتونه به بهترین شکل ممکن تبیین بکنه. خوبه، اما محدودیتاش هم بدون که هر وقت خاصی از این چارچوب بزنی بیرون، بزنی بیرون. و جالب اینجاست که فقهای ما محدودیت اینو میدونستن، سعی کردن اصلاح بکنن، ما هنوز ادبیات نداریم، باید ادبیاتی پدید بیاریم تا بتونیم از این چارچوب فراتر هم بریم.
آقا یه نقد روشی، آخ مثلا الان مخالفین جمهوری اسلامی یک حالتی اینا رو پدید آورده، یعنی هر مشکلی رو تو هر سطح و لایه‌ای می‌بینن توی جمهوری اسلامی دارن و می‌بینن نقد می‌زنن گردنم. ما انقلابی یا آمریکا می‌بینیم، بعد نمی‌تونیم همه یک گستره صحنه رو ببینیم، واقعیت رو کامل درک کنیم، هر چی می‌شه می‌زنن گردن آمریکا. خب میگم وقتی مشکل احکام خمسه گنده میشه، ما دیگه نمیتونیم همه صحنه فقه و فرهنگ رو با هم دیگه تحلیل بکنیم. هر جا مشکل میخوریم، خب مشکل کجاست؟ مثلا تو سر احکام خمسه. چون احکام خمسه است ما تعارضات رو نمیتونیم حل کنیم، چون احکام خمسه است فلان، چون احکام خمسه است. خب میگم خیلی عوامل دیگه هست که باید بیاریم تو تحلیل. ما هر چی میشه که میذاریم تو سر احکام خمسه کأن راحت میشیم از تحلیل متغیرهای دیگه.
هر خوبه، من منکرش نیستم، ولی تو سر احکام خمسه هم یکی میزنی.
آره.
خب بگذاریم، پنج دقیقه دیگه وقت داریم دوستان. این یکی از ابواب بود. خب یک سری دیگه از احکامم توی یه باب دیگه از دوستان. کدوم؟ آدرس بدین، آدرس بدین. نه من لایزو نه، از وسایل ما الان وقت نداریم دیگه، ما امروز فقط میخوام یه دور بزنیم روایات.
نه کلام فضایی
که میفهمدیم. خب آقا جلد 17 صفحه 295 رو بیاریم، یه دسته دیگه از روایات هم که تا حالا ندیدین اینا هم ببینیم. جلد 17
امام هم یه سری روایات میاره اون اول، کلن در مورد صورته، یعنی نفی ساخت صورت، اون هم خیلی واضح عجیبه.
آره هم داریم همون ها رو میخونیم، این که گفتین امام خمینی به این چیزا. آره من میگم آقا بایستی نصف قصه رو هنو نگفتیم، نصف قصه دیگه اصلا، نصف قصه دیگه اون با پایین ماجراست. خب باب 94 رو بخونیم چون وقت نداریم دوستان، حداقل یکی دو تا روایت خونده باشیم. روایت 22-569 جلد 3 صفحه 296
569
محمد بن یعقوب و محمد بن یحیی از احمد بن محمد و علی بن هشام از عوارض عثمان از ابی العباس نبی خدا علیه السلام ریباب الله عز و جل یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل قال بالله و ماهی تماثیل الرجال و رجال و نساء
لکنها الشجر و شبه. آره این تو باب قبلی هم بود. آقا شما وقتی که روایت تند و میاری علیه تماثیل، اولین چیزی که مقابلت قرار میگیره مخصوصا تمثال تو مسجد چیه؟ آیه قرآنه و یعملون له چی؟ ما یشاء من تماثیل محاریب و تماثیل. شیاطین تازه میومدن و برای حضرت سلیمان تمثال میساختن، پس معلومه دیگه حضرت سلیمان هم معبد وقتی ساخته توش تمثال بوده. این یعنی چی؟ این دیگه نگاه کنید، تا تورات نخونیم تا قبلش اصلا کلا این مسئله برامون حل نمیشه، این یه ابهامه. خب اگه اینه میدونی این دیگه عملا یک به عبارت دیگه اهل تورات و اهل کتاب آسمانی به همین استشهاد میکنن و بعد میان تو قرآن ما هم پیدا میکنن، بعد میگن آقا جون اگه شما مخالفی خودت ببین سیره انبیا بوده، شما با چی میخوای مخالفت کنی؟ تو معبد هیکل سلیمان تمثال و محراب بوده یا نه؟ خود از سلیمان هم گفته براش بسازن دیگه، اینا اومدن برای از سلیمان ساختن، بعد این بله دیگه عصبانیت هم توش هست. فقالا فقالا بله ماهیه، بله که داره میگه یعنی چی؟ یعنی توی حالت آرامش نمیگه نه اون مثلا خیلی علمی بیان میگه آقا نه اون تماثیل فلان رو به همان بود، نه صفر. آره میگه به خدا بابا اینجوری نبوده، این به خدا اینجوری نبوده. نه اونا داشتن میگه آقا چیه تو اینقدر از شما اینقدر حساسیت دارین در مقابل این سنت معابد یهود و نصارا؟ معبد یعنی همین تماثیل معارف از سلیمان هم میساختن اونجا. حالا باز حضرت داره اینو باید تحویل ببره، وگرنه همین میاد کل این استدلالای منفی که شما از سنت رسول الله دارید و غیره و غیره نفی میکنه. خب بریم. اینو باید چهارم رو بخونیم. آره
محمد بن حسن به اسناده عن الحسن بن محمد بن سماعه عن عبدالله بن جبله عن علی بن ابی حمزه عن ابی بصیر.
خب این چی میگه؟ من تو بخونیم.
قال قلت لابی عبدالله انا نفس تو اندنا المسائل مسائل فیها التماثیل من نفترشوها فقال لا بأس بما یبسط منها و یفترشو یوتعو انما یکرم منها ما
نصب علی الحائط و السریر. آره میگه دیوار که میندازی مثل این که آقا معلومه برش شعنی قائل شدی، رو دیوار و رو پرده نباشه ولی زیر پایش کار نداره. اینجا میفهمین اون روایت اون جایی هم که میگفت موقع نماز خوندن زیر پا بندازین، منظور این نیست که نقشه بره زیر پا دیده نشه، اصلا نفس زیر پا بودن میگه آقا زیر پا اومدش کار نداره. خب لذا سیاق متفاوتی آیا وجود داره؟ روایات تا اینجا که عرض کردم دوستان، اون چیزی که در مورد مسجد خوندیم با اون چیزی که در مورد بیت خوندیم خیلی روایاتش با هم دیگه، با اون چیزی که در مورد قبله خوندیم و غیر قبله خوندیم، تنوعاتی که ما داریم توی احکام شرعی با تنوعاتی که داریم میبینیم روی مسئله بیت و غیر بیت تقریبا یکسانه، یعنی موضوعیت خاصی که نه نداره.
اصل همه این روایت که ما خوندیم تماثیل اون جا برده اصلی مقابله با فرهنگ
هنو جنبندی نداریم. مقابله با چی آخه؟
اصلا بحث توحیدی هستم، یعنی کلن اصلا فرهنگ مقابله هم نماشه تو باید کارو نکنیم.
همین این سوال اصلیه که اساسا ما با هر نمادی میخوایم مخالفت، کلا با نمادگرایی میخوایم مخالفت کنیم، با هر نمادی میخوایم، با هر تمثیلی میخوایم مخالفت کنیم یا نه مخالفت ما با تمثیل قیودی میخوره. خب چقدر حساسیم؟ کلا میخوام نفی کنیم، با احتیاط میخوام نفی کنیم، یا نه تمثالی که هویتی به استخدام اون اهداف و آرمانهای ما در اومده اشکال نداره، تمثالی که به استخدام آرمانهای ما در نیومده. الان جمهوری اسلامی جنبندیش اینه، آقا هست امام، آقا شهید مطهری، غیره و غیره، حتی تمثال و سرویس هیچ ایرادی نداره اگه خدمت کنه به آرمانهای انقلاب، اگر که نکنه خیلی معناگرا. کدوم میشه؟ نیاکن این جنبندی ها باید تکلیفش معلوم بشه که آیا توی متون ما هم این جنبندی بوده یا این جنبندی نبوده. اصلا با الله علی محمد و آل محمد.
چون ما با این نعیمیان داشتم صحبت میکردم.
خب
آره من بحثه فلسفه فرهنگ و اینا داشتیم دعوا میکردیم، یه وقت شما پیش اومد گفتم که اینجا هم داریم فلسفه فرهنگ کار میکنیم و آموزش اومده، یه چند تا پیشنهاد دادم.
خب
در مورد چیزی فقه فرهنگ کار میکنیم الگو رو چطوری
ما با ایشون چرا داشتیم دیگه، من چون میگم مدیر گروه هم فقه فرهنگ ورثه ولی امرن
شو بگم من اونجا دارم فعالیت، گفتم نه ما تو فتوشاپ
آره.
هم هست
اونجا ایشون یه سری پیشنهاداتی آوردن، چون اونها هم دارن یه فقه فرهنگ هم راه میندازن برای
ایشون میگن اصلا کسی گاد فادر تولید رشتن تو هست، یعنی پدر خلق رشته و اینا.